بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا ممنوعیت صادرات نرم افزارهای ارتباط اینترنتی به ایران را لغو کرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا وارد بیت المقدس شد. ائتلاف نخست وزیر عراق در انتخابات پارلمانی پیشتاز شمارش آرا شد. سلام دوباره بر شما از رادیو فردا. ساعت 12:30 نیمه شب به وقت ایران هست. به مجله نیمه شب ما گوش میکنید. آزاده اسدی هستم. در بامداد سه‌شنبه 18 اسفند ماه باز هم با شما خواهم بود، در کنار بقیه همکارانم که برای برنامه یک ساعتمون تلاش کردن. اگه بیدار هستیم با ما بمونید، چون بعد از خبرها حتما در مورد جزئیات برنامه های سیاسی، اجتماعی و هنری امشب توضیح میدم. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. علیرضا کرمانی در استودیو. علیرضا،
درود بر تو آزاده، و بهتره بگیم شنوندگان بامدادان خوش. در نخستین دمان بامداد روز سه‌شنبه هستیم. و خبرها: وزارت خزانه داری آمریکا ممنوعیت صادرات نرم افزارهای کامپیوتری برای ارتباطهای اینترنتی به کشورهای ایران، کوبا و سودان را لغو کرد. نیل وولین، معاون وزارت خزانه داری آمریکا، طی بیانیه اعلام کرد لغو ممنوعیت صادرات این تکنولوژی به ایرانیان و شهروندان سودان و کوبا امکان خواهد داد تا ارتباط آنان با یکدیگر و با جهان خارج تسهیل شود. در خبری دیگر، در آستانه از سرگیری گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین، جوزف بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، وارد بیت المقدس شد. آقای بایدن قرار است روز سه‌شنبه با رئیس جمهوری، نخست وزیر و نیز با رهبر حزب کادیما، حزب مخالف دولت، گفتگو کند و روز چهارشنبه نیز در کرانه باختری با محمود عباس و دیگر مقام‌های فلسطینی به گفتگو خواهد نشست. در عراق، تازه‌ترین گزارش‌ها از عراق حاکی است. نوری المالکی، نخست وزیر شیعه این کشور، در واقع ائتلاف او در انتخابات پارلمانی عراق پیشتاز شمارش آرا شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به رغم این پیروزی، المالکی برای تشکیل کابینه جدید خود با چالشی بزرگ روبرو خواهد شد. و خبر تازه‌ای که همکنون به دست ما رسید، دولت آلمان روز دوشنبه با ابراز نگرانی شدید نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران اعلام کرد قصد دارد به آن دسته از مخالفان حکومت ایران که در صورت بازگشت به کشورشان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت، پناهندگی سیاسی اعطا کند. آزاده؟
علیرضا کرمانی مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما در ادامه مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا چه برنامه هایی خواهید شنید؟ نیروهای آمریکایی عراق را ترک خواهند کرد تا پایان سال آینده میلادی. ایران در حال تبدیل شدن به حکومت اوباش سالاری است. این را فرمانده نیروهای آمریکا در خاورمیانه گفته. حاشیه های اسکار: آواتار عقب موند تا اولین زن، اون هم درست در روز جهانی زن، جایزه بهترین فیلم را از آکادمی اسکار بگیره. گفتم 8 مارس، ده ها برنامه به همین مناسبت در کشورهای مختلف برگزار شد. در پاریس، ایرانی ها در کنار بقیه ملیت ها راهپیمایی کردند. کارگران میگویند اگر حداقل دستمزد سال آینده کم باشد اعتراض میکنیم. گزارش رادیو فردا رو خواهید شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. ما با شما هستیم، شما هم با ما بمانید. به عراق میریم و با عراق شروع میکنیم. در پی انتخابات پارلمانی عراق، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد که زمانبندی خروج نیروهای این کشور از عراق به جای خودش باقیه و تا پایان سال آینده میلادی خروج تمام نیروهای سرباز نظامی آمریکا از عراق تکمیل خواهد شد. این گزارش رو بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا.
I congratulate the Iraqi people on their courage throughout this historic election.
از جانب مردم آمریکا به مردم عراق به خاطر جرأتشان در جریان انتخابات تاریخی آن کشور تهنیت میگویم. این عبارت و سخنان دیگری که پرزیدنت اوباما درباره انتخابات پارلمانی عراق بیان کرد، نشانی از رضایت آمریکا از چگونگی برگزاری انتخابات و روند عادی شدن اوضاع سیاسی اجتماعی در عراق تلقی شده است، روندی که خروج نیروهای آمریکایی از عراق را تسهیل خواهد کرد.
By any measure, this was an important milestone in Iraqi history.
آقای اوباما گفت با هر گونه سنجشی این انتخابات مرحله برجسته ای از تاریخ عراق است. ده ها حزب و ائتلاف سیاسی با هزاران کاندیدای زن و مرد در آن شرکت جستند و میلیون ها عراقی حق انتخاب خود را با اشتیاق و امید به نمایش گذاشتند. آقای اوباما افزود این انتخابات روشن می کند که آینده عراق از آن مردم عراق است. رئیس جمهور آمریکا گفت زمانبندی خروج نیروهای این کشور از عراق به جای خود باقی است و دولت وی به فراخواندن مسئولانه این نیروها ادامه خواهد داد. آقای اوباما که در محوطه کاخ سفید با خبرنگاران سخن می گفت، تایید کرد که تا پایان سال آینده میلادی تمام نیروهای آمریکایی عراق را ترک خواهند گفت. پرزیدنت اوباما گفت که ایالات متحده در تلاش برای پایان دادن مسئولانه به جنگ در عراق به کمک‌های خود به مردم این کشور ادامه خواهد داد و از آنان برای به دست گرفتن کنترل آینده خود پشتیبانی خواهد کرد. از 5 سال پیش انتخابات عراق نخستین آزمایش در دموکراسی بسیار جوانان کشور بود. فریدم هاوس، بنیاد خانه صلح در آمریکا، در گزارشی ضمن بحث پیرامون انتخابات عراق به این نکته اشاره کرده که دموکراسی ها در شرق میانه نادرند و تنها دموکراسی های واقعی در منطقه اسرائیل و ترکیه هستند که کویت هم در ردیف بعدی قرار می گیرند. دومین انتخابات پارلمانی عراق از هنگام سرنگونی صدام حسین این کشور را در ردبندی رعایت حقوق سیاسی شهروندان یک گام به پیش راند و در پشت سر کویت جای داد، ولی نسبت به کشورهای چون سوریه و عربستان جایگاه بهتری کسب کرده است.
رئیس جمهور آمریکا میگوید تا پایان سال آینده میلادی همه نیروهای نظامی آمریکا از عراق خارج خواهند شد. نادر صدیقی گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
باز هم آمریکا، اما درباره ایران. جنرال دیوید پتروس، فرمانده نیروهای آمریکایی در جنوب آسیا و خاورمیانه، روز یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی به CNN گفته که ایران در حال مبدل شدن به حکومت اوباش سالاریه. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
جنرال دیوید پتروس که در برنامه شبکه تلویزیونی CNN به نام فرید زکریا GPS شرکت کرده بود، با اشاره به سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران گفت: شما حتما شنیده اید که صاحب نظران میگویند ایران در حال تبدیل شدن از یک حکومت مذهبی به حکومت اوباش سالاری است. جنبش اعتراضی در ایران که از آغاز شکلگیری در خرداد 1388 با سرکوب همه‌جانبه نیروهای دولتی روبرو شده است، در حالی وارد نهمین ماه خود می شود که معترضان می گویند در این مدت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دست کم 70 نفر را در جریان اعتراضات خیابانی کشتند. از آغاز اعتراضات که در اواخر خرداد 1388 آغاز شد تا کنون 10 نفر از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بازداشت شده و 2 نفر به نام‌های آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی به اتهام ایجاد اغتشاش پس از انتخابات اعدام شدند. مقامات قضایی جمهوری اسلامی گفتند که برای 11 نفر از متهمانی که دادگاه آنها پس از برگزاری انتخابات انجام شده است، حکم اعدام صادر کردند و این در حالی است که وکلای مدافع چند تن از این متهمان، از جمله وکلای آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی که در بهمن ماه امسال به اتهام محاربه اعدام شدند، اعلام کردند که اتهام موکلانشان در ارتباط با حوادث پس از برگزاری انتخابات نیست و آنان اصولاً پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بودند. و اما جنرال دیوید پتراوس در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفت هنوز کاملا مشخص نیست که تهران تصمیم به ساخت بمب اتمی گرفته باشد، ولی در این مرحله اطلاع یافتن از این تصمیم چندان مهم نیست، زیرا تهران تمامی کارها را برای تولید بمب اتمی دنبال کرده است. کشورهای غربی برای متقاعد کردن ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم از چندی پیش به دنبال رایزنی برای اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران هستند و در حال حاضر پیشنویس قطعنامه دور چهارم تحریم‌های ایران در اختیار روسیه و چین قرار گرفته است تا نظر خود را اعلام کنند. جنرال پتراوس در شبکه تلویزیونی CNN گفت عملکردهای دولت محمود احمدی نژاد تلاش آمریکا را برای تشکیل ائتلاف علیه برنامه اتمی تهران آسان‌تر کرده است. وی افزود احمدی نژاد با عملکردهایش اکثر اوقات بهترین مأمور جذب نیرو برای آمریکا است. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز برای ساخت جنگ‌افزارهای اتمی تلاش می‌کند، اما ایران همواره با رد این ادعا هدف از برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز و برای تولید برق و مصارف پزشکی اعلام کرده است.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد در مورد مصاحبه جنرال دیوید پتراوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در جنوب آسیا و خاورمیانه، با تلویزیون CNN که گفته ایران در حال تبدیل شدن به حکومت اوباش سالاریه. اما برنامه بعدی ما باز هم در همین زمینه است. آقای پتراوس در همین گفتگو همینطور اضافه کرده که محمود احمدی نژاد بهترین مأمور جذب نیرو برای آمریکاست و گفته که هنوز کاملا مشخص نیست تهران تصمیم به ساخت بمب اتمی گرفته باشه، ولی در این مرحله اطلاع یافتن از این تصمیم چندان مهم نیست. به همین بهانه در گفتگو با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، علیرضا کرمانی دلیل این نوع موضع‌گیری یک مقام نظامی آمریکایی رو می‌پرسه.
حرفای آقای پتراوس دنبالی حرفایی است که بعضی از رهبران آمریکا مطرح کردند و به خصوص شدت بیشتری پیدا کرده از زمانی که دبیرکل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که برنامه اتمی ایران رو یک برنامه کاملا غیر نظامی نمی‌بینه، بلکه رگه‌هایی از تحول به سوی نظامی شدن رو در خود داره.
آقای حسنیاری، با توجه به این که جنرال دیوید پتراوس فرمانده نیروهای آمریکا در جنوب آسیا و خاورمیانه هست و ایشون یک مقام نظامی به شمار میره، این گفته ایشون رو چگونه میشود تعبیر کرد که ایران همه الزامهای لازم رو برای تولید بمب اتمی دنبال کرده؟
بله، در این مورد بین نظامیان و غیر نظامیان آمریکا به نظر من تفاوتی نمیتوان قائل شد، به خاطر اینکه در حرف آقای پتراوس برمیگرده به عملی که جمهوری اسلامی ایران از حدود یک ماه پیش، کمتر از یک ماه پیش شروع کرده، به این معنا که ایران اعلام کرد در مرحله‌ای به خلوص بیشتر اورانیوم خود دست داده و تا حد 20% غنی‌سازی رو انجام داده. معناش این هست که ایران اگر که تصمیم سیاسی بگیره و اسباب کار فراهم بشه، میتونه درصد خلوص رو بالاتر ببره. به این خاطر که جنرال پتراوس حرف از الزامات میزنه و اینکه ایران همه اسباب کار رو امر رو فراهم کرده. بعضی از کشورها در جهان هستند که از نظر دانش و فناوری هسته‌ای به مرحله‌ای رسیدن که میتونن به راحتی امروز بمب بسازن، کشورهای نظیر ژاپن، نظیر کانادا و چندین کشور دیگه. منتها از اونجایی که بمب هسته‌ای در دکترین‌های نظامی اینها و در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و نظامی اینها جایی نداره، به دنبال این کار نمی‌گردن. ولی اگر که اراده سیاسی وجود داشته باشه، تحول به چنین امری بسیار بسیار ساده است. در مورد ایران هم ظاهراً یه همچین اندیشه‌ای داره جا میفته که ایران حالا که به 20% خلوص اورانیوم دست پیدا کرده، میتونه این کار رو ادامه بده و به راحتی بالای 80% غنی سازی رو انجام بده، که در اون مرحله ساختن بمب تنها به اراده سیاسی رهبران ایران مربوط میشه.
آقای حسنیاری، آقای پتراوس از قول صاحب نظران و کارشناسان میگه حکومت ایران در حال تبدیل شدن از یک حکومت مذهبی به اوباش سالاری است. ممکنه آقای پتراوس میخواد وخامت اوضاع رو نشون بده؟
به طور قطعی این حرفا همچنین دنبالی حرفایی است که خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا اخیراً مطرح کرده که حکومت در ایران به تدریج به دست نظامیان سپرده میشه. اون چیزی که جنرال پتراوس مطرح میکنه چیزایی است که در خیابون‌ها میبینه، درگیری‌هایی که به وجود اومده و در نتیجه از کسانی که قدرت رو امروز در دست دارن به عنوان اوباش یاد میکنه. بنابراین طبیعی است که وقتی خصومت بین دو کشور اونقدر بالا بگیره که آمریکایی ها خطر هسته‌ای شدن ایران رو جدی میگیرن، در نتیجه در صدد این هستن که هر نوع مشروعیتی رو هم از جمهوری اسلامی ایران بگیرن و زمانی که بتونن جمهوری اسلامی ایران و رهبران اون رو به عنوان چنین افرادی به جامعه جهانی معرفی بکنن، بشناسونن، در نتیجه کار حمله و یا کار درگیری نظامی با ایران بر سر مسئله هسته‌ای بسیار ساده تر خواهد شد.
هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در کانادا، به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد در مورد آخرین صحبت‌های ژنرال دیوید پتراوس درباره ایران.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 15 دقیقه بامداد سه‌شنبه است به وقت ایران، اما در اروپا همچنان ما در روز 8 مارس به سر میبریم در ساعت 21:45 به وقت اروپای مرکزی. روز 8 مارس یعنی روز جهانی زن و هر کشور آزادی به نوعی برگزار شد. در فرانسه، در پاریس، راهپیمایی بزرگی برگزار شد که مردم با ملیت‌های متنوع برای اعتراض به پایمال شدن حقوق زنان در اون شرکت کردند. با آیدا قجر ساعتی پیش صحبت کردم، یکی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی.
امروز به خاطر 8 مارس روز جهانی زن و در ضمن 100 سال 8 مارس مردم به خیابان اومدن و از میدان ناسیون تا باستی راهپیمایی کردند و حضور صدها نفر از مردم حامیان حقوق زن در این تظاهرات چشمگیر بود. و نکته جالب اینجا بود که در بخش ایرانی ها حضور مردها خیلی بیشتر از حضور زنها بودش و همه با در دست داشتن عکس های ندا آقا سلطان و پرچم های ایران و پرچم حق برابری برای زن و مرد در این تظاهرات حاضر شدند و شعارهای مخصوص این راهپیمایی حق برابر حق زن هستش همراهی کردند این تظاهرات رو و سرودهای در همین راستا به زبان فرانسوی و ایرانی اجرا شد. پایان این راهپیمایی در میدان باستیل که حضور کمپین دفاع از حقوق زنها برگزار شده بود، بیانیه این جمع خوانده شد در رابطه با خشونت علیه زنها، برابری حق زنها و اعدام و اعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنها. نکته جالب توجه همراهی بیش از اندازه مردها در تمام این تظاهرات بود. هر بخشی از این تظاهرات مخصوص به یک کشور خاص بود که گروه اول فرانسویا بودن، گروه دوم ایرانی ها و بعد افغانستان و همینطور کشورهای دیگه.
گفتین که ایرانی ها در این مراسم حضور داشتن ولی حضور مردها پررنگتر بوده در این مراسم. دلیل خاصی داشته؟
این نشون دهنده این میتونه باشه که مردها هم به ضایع شدن حقوق زنها در ایران معترف شدن و همراهی میکنن و حمایت میکنن.
اونطوری که شما ترسیم کردید مراسم راهپیمایی 8 مارس در پاریس رو، گویا موضوع جنبش سبز در بخش ایران پررنگتر بوده. به خاطر اتفاقات اخیر این موضوع در واقع پررنگتر بوده در حدی که عکس‌های ندا در روز جهانی زن در دست مردم باشه.
همراه شدن این دو اتفاق، هم اینکه زن‌ها الان حدود 30 سال هست که اعتراض‌های متراکمی رو دارن، در واقع زیربنایی شده برای جنبش سبز. جنبش سبز نشون دهنده اعتراض مردمی هست، اعتراضی که ابتدا نسبت به رأی از دست رفته مردم بود و بعد نسبت به حقوق مردم و بعد کشته شدن آدم‌ها و حقوقی که پی در پی در حال ضایع شدن هستش و از بین رفتن هستش و این نشون دهنده اینه که الگو برداری شده از اعتراض‌هایی که زنها نسبت به حقوق از دست رفتنشون داشتن. امروز هم همینطور با در دست داشتن عکس ندا آقا سلطان و پرچم های سبز، شال گردن های سبز، نشان های سبز، اعتراض خودشون رو به قوانین ناعادلانه که در کشور ما حاکم هستش و رفتار ناعادلانه که حاکم هستش نشون دادن و به مردم خواستن نشون بدن که این دو جنبش همراه با هم برای احیای حقوق مردم و زنان هستش.
بله، به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. در آستانه سال نو و در شرایطی که در روزهای آینده قرار شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران را اعلام کنه، نمایندگان کارگران و بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این باورن که حداقل دستمزد باید چیزی نزدیک به 600 هزار تومان باشه. علیرضا کرمانی گزارش میده.
یک مقام کارگری در شوراهای اسلامی کار تهران میگوید اگر حداقل دستمزد در سال آینده کمتر از 546 هزار تومان باشد، ممکن است کارگران به اجتماعهای اعتراضی متوسل شوند. محمد تقی بختیاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز میگوید در شرایط کنونی و با توجه به پیامدهای لایحه هدفمند کردن یارانه ها، حقوق کارگران در سال آینده نباید کمتر از 600 هزار تومان باشد. برابر مقررات جاری در جمهوری اسلامی، هر ساله در آستانه سال نو شورای عالی کار بر پایه آمارهای بانک مرکزی حداقل دستمزد سال آینده کارگران را تعیین می کند. شاهین فاطمی، اقتصاددان، پاریس.
مسئله مربوط کردن حقوق کارگران یعنی حداقل دستمزد به افزایش نرخ تورم، خب یه چیز معمولی است در کشورهای دیگه هم میکنن، اما در کشورهای دیگه آمار واقعیه و صحت داره، در حالی که در جمهوری اسلامی اینها با آمار بازی میکنن. بانک مرکزی بازیچه دست حکومته و به هیچ وجه استقلال نداره.
یک مقام دیگر کارگری میگوید نرخ اعلام شده ی بانک مرکزی را که نرخ تورم را 10% و 12% اعلام میکند واقعی نمیدانیم. ناصر برهانی که رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران هم هست می افزاید از دولت می خواهیم دست مزد واقعی برای کارگران تعیین کند. در همین باره بشنویم از زبان یک شهروند تهرانی.
ما از رئیس بانک مرکزی یه تقاضایی دارم، حداقل آماری که میتونه صحیح بده. سیب زمینی پارسال چقدر بوده؟ برنج کیلو چقدر بوده؟ روغن کیلو چقدر بوده؟ قند 1000 تومانی شده 1600 تومان، چه بسه سیگار شده 1500 تومان.
رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران نیز همچون همین شهروند تهرانی بر این باور است در شرایطی که قیمت مرغ در یک هفته 1000 تومان گران شده است و به کیلویی 3300 تومان رسیده است، باید از دولت مردان پرسید که نرخ تورم را چگونه محاسبه می کنند. و باز همان شهروند تهرانی.
یکی میخواد زنده بمونه، یکی میخواد زندگی کنه. اگر بخوای زندگی کنی تو این مملکت، حداقل حقوقش باید 800 هزار تومان باشه. اگر بخوای زنده بمونی، همو با 100 هزار تومان هم میشه زندگی کرد. فرق این کلمه با هم یک دنیاست. امروز واقعا هر کس منبع درآمدش زیر 800 هزار تومان باشه، زیر خط فقره.
محمد تقی بختیاری نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری کار ایران گفته است اینکه حداقل دستمزد کارگران پایین‌تر از خط فقر باشد یا بی‌توجهی به این شاخص مهم اقتصادی است یا پذیرفتن این معضل که در کشور ما کارگران باید کار کنند اما زیر خط فقر باشند. تعیین حداقل دستمزدها در کشورهای پیشرفته چگونه است؟ شاهین فاطمی.
بقیه جاهای دنیا بستگی داره با میزان ازدیاد تولید کارگر، یعنی همونقدر که سود بالا میره حداقل به همونقدر باید هر سال حقوق کارگر بالا بره. و البته در ایران مسئله خیلی از این قامستره، یعنی حتی اون حداقل حقوقی که قابل زندگی هم نیست سالهاست به تعداد کثیری از کارگرها پرداخت نشده و در نتیجه این اختلاف شدید طبقاتی روز به روز در حال افزایشه.
در کنار همه این چک و چانه زدنها، اوایل همین هفته یک عضو شورای عالی کار اگرچه از این سخن گفت که افزایش دستمزد کارگران قطعی است، اما او همچنین یادآور شد متاسفانه در سالهای گذشته حداقل‌های تعیین شده نتوانسته است نرخ تورم را به خوبی پوشش دهد.
حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، علیرضا کرمانی گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت تقریبا 24 دقیقه بامداد سه‌شنبه 18 اسفند ماه است به وقت ایران و ما می‌خوایم با یک گزارش کمی از این فضای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دور بشیم، وارد سینما بشیم. 82 سال از برگزاری اولین مراسم اسکار در هالیوود می‌گذره. هر سال این مراسم با شکوه بیشتر و اتفاقات جدیدتر علاوه بر افزودن تعداد بیشتر ستاره‌ها در سالن به تعداد تماشاگرانش هم اضافه می‌کنه. نگاهی داریم به حاشیه‌های مراسم اسکار امسال و تلاش مسئولان آکادمی اسکار برای افزودن تماشاگران.
Good evening ladies and gentlemen and welcome to the 82nd annual Academy Awards.
مراسم اسکار امسال با تفاوت‌های مختلفی برگزار شد. بسیاری از جوایز اسکار امسال غیر قابل پیش‌بینی بود. وقتی همه انتظار داشتن فیلم تخیلی آواتار جوایز رو درو کنه، همسر سابق جیمز کامرون با یک فیلم جنگی 6 جایزه رو در دست گرفت. کاترین بیگلو که برای گرفتن اسکار بهترین فیلم برای ساخت فیلم مهلکه یا میدان خطر یا هرت لاکر روی سن رفت، جایزش رو به سربازان آمریکایی تقدیم کرد که در عراق و افغانستان در حال جنگیدن هستند و آرزو کرد زودتر به خانه برگردند. خانم بیگلو معروف به فیلمساز فمینیستیه که فیلم مردونش درباره جنگ در عراق و حضور سربازان آمریکا در کمال ناباوری بسیاری از حاضران کاری کرد که آواتار مهمترین رقیبش فقط 3 جایزه رو با خود ببره. او اولین زنی است که در تاریخ 82 ساله اسکار جایزه بهترین فیلم رو در دست گرفته. برای همین وقتی باربارا استرایسند خواننده و بازیگر قدیمی که فعال زنان و فمینیست هم هست برای معرفی اون روی سن رفت، گفت بله زمانش رسیده.
Well, the time has come. کاترین بیگلو.
از اولین اتفاقهای جدید اسکار امسال این بود که سایت اسکار اعلام کرد برای اولین بار همه یه برنامه رو به صورت زنده و اینترنتی پخش خواهد کرد و برای این کار پولی دریافت نمی‌کنه. تا 4 ساعت قبل از شروع مراسم دست کم 4 میلیون نفر روی وبسایت اسکار آنلاین بودن و پشت صحنه ها و حاشیه های اون رو تماشا
می‌کردن.
امسال همینطور فیسبوک اسکار هم فعال بود. سایت اختصاصی اسکار از مردم خواست سوالاتشون رو از ستاره های سینما بپرسن تا همزمان جواب بگیرن و این اتفاق افتاد و مردم حتی سوالات خصوصی خود رو از سلبریتی ها میپرسیدن و مجریان سراغ تک تک ستاره ها میرفتند و جواب سوال رو به صورت زنده از زبان ستاره ها برای تماشاگران مراسم روی وبسایت اسکار میگفتند.
Yeah. Amanda, we are live at Oscar.com. We've got a Facebook question for you right. in real time. So let me take a question from Leslie W. Yep. Were you a fan of Nicholas Sparks before you did Dear John?
I was a fan actually, but funny enough,
Twitter هم امسال نقش بزرگی در اسکار داشت. چندین نفر در مراسم حاضر بودند و کوچکترین اتفاقات رو توییت می‌کردند و عکس‌های فوری رو با تفاوت چند ثانیه می‌فرستادند تا کمتر تماشاگر اینترنتی در جهان باشه که تصور کنه از مراسم خیلی دوره. And a surprise appearance by a Hollywood legend. یکی از موارد غیرقابل پیشبینی امسال اسکار انتخاب بازیگران بود، حتی برای خود بازیگرانی که در سالن کودک نشسته بودند. خانم مونیک بازیگر نقش مادر در فیلم پرشس موقعی که اسکار بهترین بازیگر مکمل زن رو در دست گرفت گفت که از اعضای آکادمی اسکار متشکره چون نشون دادن که این جایزه میتونه به خاطر نقش و بازی کردن دریافت بشه نه سیاست. The winner for best actress in a supporting role was Monique. I would like to thank the academy for showing that it can be about the performance and not the politics. ساندرا بلک وقتی برای گرفتن اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن روی صحنه رفت با کنایه گفت
Did I really earn this or did I just wear you all down?
نمیدونم آیا واقعا این جایزه رو به دست آوردم یا اینکه بالاخره حوصله شما رو سر بردم و از پادر اومدم. با همه این حرفا یک شب به یاد ماندنی، شبی برای نمایش لباس و جواهرات و آرایش، یک شب پر از ستاره سینمایی به اتمام رسید و دوباره همه رو منتظر گذاشت تا یک سال دیگر، تا اسکار 2011 و اتفاقهای غیر قابل پیشبینی سال آینده.
Good evening ladies and gentlemen and welcome to the 82nd annual Academy Awards.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ممنونیم که هنوز با ما هستید، حتی در ساعت نزدیک به نیم، یعنی 12:30 بامداد سه‌شنبه 18 اسفند ماه. اگر هنوز با ما هستید حتما میدونید که به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و مثل همیشه در نیمه دوم این مجله هم سراغ خبرها میریم. حدود 20 ثانیه دیگه ما با علیرضا کرمانی خواهیم بود که خبرهای این ساعت رادیو فردا رو برای شما میخونه. به رادیو فردا گوش میکنید.
در واشنگتن وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور روز دوشنبه در کابل با رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد و با وی پیرامون تحولات اخیر جنگی و چالش‌های پیش رو به گفتگو پرداخت. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت حامد کرزی و رابرت گیتس پیش از شرکت در یک کنفرانس خبری مشترک چگونگی پیشرفت در نبردگاه‌های استان هلمند را بررسی کردند. وزیر دفاع آمریکا با اشاره به نقش نیروهای افغان در نبردهای هلمند، سهم این نیروها در پیروزی‌ها را ارزشمند خواند. در خبری دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داد جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رهبران اسرائیل به آنان یادآور خواهد شد که از دست زدن به یک حمله پیشگیرانه علیه تأسیسات اتمی ایران بپرهیزند. رویترز اضافه می‌کند آقای بایدن شامگاه یک شنبه در سر راه خود به اسرائیل از گسترش همکاری‌های نظامی آمریکا و اسرائیل سخن گفت و اظهار داشت دولت اوباما علیه هر گونه تهدید اتمی از جانب جمهوری اسلامی در کنار اسرائیل خواهد بود. و در خبری دیگر، وزارت خزانه‌داری آمریکا ممنوعیت صادرات نرم‌افزارهای کامپیوتری برای ارتباط‌های اینترنتی به کشورهای ایران، کوبا و سودان را لغو کرد. نیل وولین معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد لغو ممنوعیت صادرات این تکنولوژی به ایرانیان و شهروندان سودان و کوبا امکان خواهد داد تا ارتباط آنان با یکدیگر و با جهان خارج تسهیل شود. به گفته آقای وولین، رویدادهای اخیر ایران نشان داد ارتباط‌های شخصی از طریق اینترنت مانند ایمیل، پیامک و ارسال تصویر ابزارهای توانمندی برای برخورداری مردم از حق جهان شمول آزادی بیان و عقیده بیان به شمار می روند. و تازه ترین گزارش ها از عراق حاکیست، ائتلاف نوری المالکی نخست وزیر شیعه این کشور در شمارش آرای انتخابات پارلمانی پیشی گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به رغم این پیروزی، المالکی برای تشکیل کابینه جدید خود با چالشی بزرگ روبرو خواهد بود. آزاده؟
مرسی، علیرضا کرمانی بود. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا مروری داشت بر خبرها. اما در ادامه برنامه امشب در 27 دقیقه آینده باز هم در مورد روز جهانی زن خواهید شنید. 8 مارس روز جهانی زن هست و زنان در تمام کشورهای آزاد جهان به این مناسبت برنامه‌های مختلفی دارند. درست به همین بهانه این هفته دو گزارش ویژه داریم. نخستین گزارش رو همکارم شهران تبری تهیه کرده به همراه چند گفتگو با فعالان حقوق زن. گزارش دوم رو هم بعد از اون خواهید شنید که از شهرام میریان هست و با 4 زن هنرمند ایران خارج از کشور گفتگو می‌کنه. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
دوشنبه 8 مارس روز جهانی زن در سراسر جهان است. در این روز زنها و سازمانهایشان در کشورهای آزاد به همراه مردانی که آنها نیز خواهان برابری حقوق زن و مرد هستند برنامه‌های متعددی برگزار می‌کنند. از کنفرانس و سمینار و نمایش فیلم گرفته تا راهپیمایی و جشن و مهمانی. به همین مناسبت هر سال سازمان ملل نیز کنفرانسی در مقر این سازمان در نیویورک تحت عنوان مقام زن در جهان برگزار می کند. امسال 54مین سالی است که این کنفرانس برگزار می شود و یکی از مسائل مشخص مورد بحث در آن خشونت علیه زنان است. کنفرانس امسال به مدت یک هفته از 5 تا 11 مارس با شرکت تعداد بسیاری از زنان کشورهای مختلف و عضو سازمان ملل برگزار می شود. از ایران نیز نمایندگانی در این کنفرانس حضور دارند. دکتر شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل که اونیز در کنفرانس شرکت دارد به رادیو فردا میگوید
ایران شرکت کنندگان مختلفی راجع به وضعیت زن صحبت میکردند و عمدتاً تمرکز روی تبعیض و نابرابری‌های قانونی و همچنین خشونت علیه زنان بود.
دکتر مهناز افخمی مؤسس و مدیر اجرایی سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری‌های زنان می‌گوید علاوه بر تأکید بر خشونت در کنفرانس مقام زن قرار است برای هماهنگ کردن سازمان‌های زنان در سراسر جهان کوشش شود.
یه مسئله مهم دیگه امسال اینه که این نهادهایی که در سازمان ملل برای مقام زن وجود داره اینا خیلی پراکندن و ضعیف هستن و قرار بوده در این یک سال اخیر کار شده روی اینکه یک سازمان جدید تشکیل بشه در سطح بالا معاون دبیر کل و تمام اینها در هم اقام بشه و یک بودجه نسبتاً بزرگ حدود 1 بیلیون دلار هم برایش تصمیم گرفته شده.
دکتر مهناز افخمی در مورد فعالیت اعضای سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان در کنفرانس مقام زن سازمان ملل به رادیو فردا میگوید
در کنفرانس همجور که میدونین یک سلسله گرد همایی ها هست که نمایندگان دولت ها در اون شرکت میکنن. بعضی از همکاران ما چون همجور که میدونین سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری زنان در 20 مملکت کار میکنه و سازمان های ما حداقل 3 تاشون نماینده داشت در بین هیئت‌های دولتی برزیل و اردن و مراکش و در ضمن ما تعدادی از همکارانمون در نشست‌های غیر دولتی هم صحبت می‌کردند و بعضی از این نشست‌ها رو ما تشکیل دادیم و برنامه‌ریزی کردیم. از جمله یک برنامه مفصل راجع به نقش جوانان در حرکت زنان در سطح بین‌المللی هست که تاکید روی این هست که جوانان به چه نحوی وارد مدیریت و رهبری بشن و چه جوری بتونن که نقش سازنده‌ای در ساختن آتیه عهده‌دار بشن. یک جلسه داشتیم راجع به تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی مدرن و وسایل ارتباطی تکنولوژیک و چجوری اینها رو برای ساختن ارتباطات شبکه‌های بین‌المللی حمایت کنند از نهضت‌های مختلف در ممالک مختلف استفاده بشه و اینا مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب این وسایلی که ازشون استفاده میشه برای تبادل نظر و تبادل تجربه و ساختن یک همفکری در سطح بین‌المللی. و البته یک نشست هم روز 5 مارس داشتیم که درش افرادی که در زمینه حقوق بشر و نقش زن نقش مهمی رو در سطح بین‌المللی داشتن شرکت کردن، از جمله خانم مری رابینسون رئیس جمهور سابق ایرلند و مسئول حقوق بشر در سازمان ملل برای چندین سال، خانم ثریا عبید معاون دبیرکل سازمان ملل و رئیس برنامه جمعیت سازمان ملل و خانم ملان وویر که معاون وزیر خارجه امریکا است و مشاور مخصوص رئیس جمهور در زمینه نقش زنان در سطح بین‌المللی و خانم شیرین عبادی از ایران و همچنین خانم ژاکلین پیتنگه از برزیل که هم وزیر زنان بوده در گذشته و همکار ماست، نماینده ماست در برزیل، و خانم اسما خدر وزیر سابق فرهنگ در اردن و همکار ما در اردن و غیره. و تاکید این کنفرانس هم روی مسئله خشونت نسبت به زن بود. البته میدونین مسئله خشونت نسبت به زن یکی از 12 ماده تصویب نامه پکن هست، ولی طرزی که ما باش روبرو شدیم این بود که اصولا خشونت نسبت به زن جنبه های مختلف داره که این جنبه ها در واقع همگیره، یعنی اینی که یکی از دلایل اینه که خشونت نسبت به زن انجام میگیره مسئله قدرت و عدم توازن قدرت بین مرد و زن در جامعه، نداشتن نقش در تصمیم گیری های مهم محلی ملی بین المللی، و در نتیجه این مسئله هم به حقوق بشر مربوط میشه، هم به حقوق زن مربوط میشه، هم به مسائل عمده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نقش زن در این زمینه.
کنفرانس امسال مقام زن در جهان همزمان با 15 سالگرد گردهمایی پکن در سال 1995 است که در آن پیمان منع تبعیض علیه زنان امضا شد، پیمانی که با نام مخفف سیدا خوانده می شود و مفاد آن را راهکارهای پیشرفت به سوی برابری زن و مرد در قوانین و آیین‌نامه‌های کشورها تشکیل می دهد. به همین مناسبت در 2 روز پایانی ماه فوریه و پیش از شروع کنفرانس مقام زن سازمان ملل، کنفرانس دیگری تشکیل شد که در آن صدها سازمان غیر دولتی زنان یا NGO های زنان شرکت کردند و علاوه بر تبادل نظر، گفتگو و برقراری تماس، نتایج سیدا یا پیمان بین المللی رفع تبعیض علیه زنان را پس از 15 سال بررسی کردند. دکتر شیرین عبادی که مؤسس NGO زنان برنده جایزه صلح نوبل است و در این کنفرانس نیز شرکت داشت میگوید
15 سال از کنفرانس پکن که رسیدگی به تساوی حقوق در جهان صورت گرفته گذشته و پس از 15 سال کشورهای مختلف دنیا دور هم جمع بنده بودند که ارزیابی بکنند کشورشون رو ببینن تا چه میزان در راه تساوی حقوق گام برداشتن. باید بگم که از اون تاریخ به این طرف همه کشورهای دنیا به استثنای 7 کشور به سیدا، یعنی پیمان منع هر گونه تبعیض علیه زنان، پیوستند و این یک آمار افتخارآمیز برای کشورها. همونطوری که گفتم در دنیا فقط 7 کشوره که این کنوانسیون رو قبول نکرده و به موافق نشده که متاسفانه ایران یکی اون 7 کشور دنیاست. کشور دیگر آمریکاست و مهمترین خواست زنان شرکت کننده در کنفرانس های متعددی که در UN برگزار شد این بود که دولت ایران بایستی به سیدا ملحق بشه و مقررات اون رو هم اجرا کنه.
مهناز افخمی علت عدم پیوستن آمریکا به پیمان پکن را مشکلات قانونی درون این کشور می‌خواند، نه عدم تعهد به برابری زنان.
مسئله آمریکا از نظر سیاسی میشه گفت که بغرنجه، یعنی با اینکه نهایت گرایش به حقوق بشر و حقوق زن هست و خب یک جمعیت زنان فوق‌العاده فعال و پویا و تحصیل کرده درش وجود داشتن که جنبش طولانی شکل دادن و کار کردن، ولی مسئله آمریکا این است که در زمینه قوانین خود آمریکا و قانون اساسی آمریکا یه مشکلاتی وجود داره که هنوز حل نتونستن بکنن که قوانین بین المللی رو چجوری به نحوی بالاتر از قانون اساسی امریکا به حساب نیارن. مثلا امریکا حتی به کنوانسیون مربوط به حقوق بچه ها هم ملحق نشده و اینها در واقع مسائل حقوقی در داخل مملکت هست که به اصل اولیه حقوق اطفال یا حقوق زنان ربطی نداره. اینها دیالوگی هست در داخل در ارتباط با قانون اساسی و قوانین بین‌المللی.
شیرین عبادی درباره بررسی کارنامه دولت ایران در مورد حقوق زن در کنفرانس پیامدهای پکن میگوید
وقتی که کارنامه ایران رو در 15 سال گذشته مورد بررسی قرار بدیم میبینیم که یک پیروزی زنان ایران داشتن و اون این که در سال 2004 قانون حضانت به نفع مادران ایرانی اصلاح شد. این یک پیروزی کوچک بود طی این 15 سال. البته تا تساوی حقوق متاسفانه راه طولانی در پیش داریم، زیرا که قوانین نابرابر از جمله یه نابرابر مسئله شهادت زنان، مسئله کار کردن و سافرت زنان و بسیاری مسائل دیگر
هنوز نابرابری ها در قانون وجود داره.
حال بد نیست در این روز زن از نیویورک به لندن بیاییم. در اینجا نیز در روز 8 مارس یک انجیوی ایرانی موضوع خشونت و خشونت در برابر زنان در ایران را در دستور کار خود قرار داده. روحی شفیعی نویسنده و بنیانگذار ائتلاف بین‌المللی علیه خشونت که مخفف آن ایکاویست درباره فعالیت‌هایشان برای روز زن به رادیو فردا می‌گوید:
در وهله اول من باید 8 مارس رو به زنان ایران تبریک بگم و متاسفم از این که اکثر زنان در ایران خیلی دلشون میخواد این روز رو جشن بگیرن و متاسفانه به دلیل محدودیت هایی که در ایران هست نمیتونن. ما روز 6 مارس گرد همایی حامیان مادران عزادار رو در میدان ترافالگار لندن داشتیم که هم بیاد مادران عزادار ایران بودیم، هم روز مارس و اونجا زنایی که گرد هم اومده بودن دست گرفتن و هم به گروه بسیار زیاد زنان انگلیس که از هر طبقه و جنس و نژادی جمع شده بودن در میدون بعد از مراسم خودمون به اونا پیوستیم و خیلی هم استقبال کردن از ما و به خصوص پلاکات هایی که دست ما بود و دیدن که بر سر زنان ایرانی در واقع چه اومده و خود اون پلاکات ها و عکس ها نشون میداد. از طرف دیگه دوشنبه که روز 8 مارس هست ما با گروه زنان Women for Women International، گروه بین‌المللی زنان برای زنان که یک سازمان بین‌المللی هستش در لندن، اینا همزمان در لندن و نیویورک راهپیمایی دارن برای صلح و ما چند گروه در لندن هستیم به اونا پیوستیم. ائتلاف بین‌المللی علیه خشونت که گروه ما هست، گروه حامیان مادران عزادار و تعداد زیاده از زنان منفرد ایرانی در لندن قرار هست ما به اونا راهپیمایی کنیم. بعد در آخر راهپیمایی که روی پل ملینیوم هستش جلوی تیت گالری در لندن، اونجا هم سخنرانی هستش، بعد میزایی هستش که پخش میکنن اطلاعات راجع به روز زن، راجع به شرایط زنان در جهان، در کشورهای مختلف که تا اونجایی من اطلاع دارم حدود 20 سازمان مختلف از کشورهای مختلف جهان.
بعد در اون موقع همسر نخست وزیر انگلیس خانم سارا براون هم به شما میپیونده، درسته؟
بله، قرار شده خانم براون آخر راهپیمایی به راهپیمایان بپیوندن و بعد بیان اونجا و از میزهای مختلف بازدید بکنن و ما هم امیدواریم ایشون رو ملاقات کنیم و ازشون بخوایم که از خواستهای زنان ایران به عنوان یک زن حمایت بکنن. میخوایم خواهش بکنیم که به مسائل خاص زنان ایران توجه بکنن، از اون جمله ازدواج‌های بچه‌های ایرانی رو که در واقع در سن 9 سالگی و 13 سالگی باید ازدواج بکنن، در 9 سالگی رسما به سن قانونی میگن رسیدن و جوابگوی اعمالی هستن که انجام میدن. اینا رو میخوام خواهش بکنیم که از ما حمایت بکنن که ما بتونیم علیه قوانین تبعیض‌آمیز که علیه زنان و دختر بچه ها در ایران اجرا میشه مبارزه کنیم.
روز جهانی زن بار دیگر از راه رسید. انگیزه این روز به دیدار 4 زن ایرانی در خارج رفته ایم که هر یک به نحوی از آنها توانستند در طول مهاجرت ناخواستهشان نام و شهرتی برای خود دست و پا کنند. نخستین زن شیرین نشاط است، هنرمندی که با انتشار عکس‌هایی با نام زنان الله و یا زنان خدا به شهرت رسید، فیلم‌های کوتاه ویدیویی ساخت و سرانجام به سینما راه یافت. نخستین فیلم بلند او زنان بدون مردان نام دارد. این فیلم سینمایی در آخرین جشنواره جهانی در شهر ونیز به دریافت جایزه شیر نقره‌ای نائل شد. فیلمی که برداشتی است از داستان زنان بدون مردان اثر شهرنوش پارسیپور. در این فیلم هم شیرین نشاط زن را در گرانیگاه و یا مرکز ثقل کار خود قرار داده و از زندگی 4 زن در دهه 30 خورشیدی و در دوران کودتای نظامی علیه حکومت دکتر مصدق را بازتاب داده است. در پاسخ به این پرسش که چرا باز هم به زن پرداخته است، شیرین نشاط اینطور به ما میگوید:
خودم زنم و اصولاً به حس یه زن نزدیکترم. به همین دلیلم اگه دقت بکنین تمام نویسنده‌های ایرانی که من باهاشون کار کردم یا از کارشون استفاده کردم زن هستن. شهرنوش پاسیپور، فروغ فرخزاد و کلی دیگران. بنابراین فکر کنم مسئله روانی خود منه، نه اینکه من مردا رو کمتر حساب بکنم یا اینکه فمینیست باشم. البته از زنا خیلی دفاع میکنم و مسائلی که دارن به خصوص در مملکت ایران همیشه یه طوری بیان میکنم. زنا حق خودشونو میخوان و مشکلات و مسائل خودشونو دارن، مردم همینطور.
خانم شیرین نشاط در ادامه میگوید به فیلم سینمایی زنان بدون مردان هم نگاه هنری انداخته است و هم نگاه سیاسی.
به خودم اجازه دادم پافشاری بیشتری بکنم راجع به حکومت مصدق و این مسئله کودتای. واقعا یه فیلمی که یک پاش روی هنر و شعر و مسائل عرفانی و مسائلی که اصلا ربطی به یک مملکت و زمان به خصوصی نداره، از یه طرف ربط خیلی زیادی به مسائل تاریخی و سیاسی ایران داره. بنابراین من خودخواهانه می‌خواستم یه فیلمی بسازم که همکار هنریه ولی میشد گفت که همکار سیاسیه. من تصمیم گرفتم فقط حقیقت رو تو اونجایی که میتونم نشون بدم و خود تماشاچی تصمیم بگیره. در اون دوره که واقعا میشه گفت تنها دوره دموکراتیکی که من میتونم به یاد بیارم اینه که همه ماها همدیگر تعامل میکرد و این برای من خیلی جالبه که هم به خارجی ها هم به خودمون ایرونی ها دوباره اشاره بکنیم که بابا ما روزی بود که واقعا دموکراسی داشتیم، واقعا ما از کجا به کجا رسیدیم.
ولی کارگرای زحمتکش ما روز فقیرتر میشن. کارگرای ما زیر آفتاب سوزان جنوب هر روز جون میخرن. ما طرفدار برقراری عدالت اجتماعی هستیم. ما میگیم باید مبارزه کرد. امروز باید از دولت مصدق حمایت کرد. نسل ایران متعلق به مردم ایرانه، متعلق به کارگرای زحمتکش ایران، متعلق به خود شماها، متعلق به یکایک شماها.
خانم شیرین نشاط، شما با اون آثاری که ارائه کردین که عنوانش زنان الله بود به شهرت رسیدین و بعد از این ما میبینیم که شما پله‌های ترقی رو یکی پس از دیگری پیمودین. خیلی خوشحال میشم خودتون بگین چطور شد رفتین سراغ زنان الله که باعث این همه پیروزی برای شما شد.
من به عنوان آرتیست واقعا استراتژی به خصوصی نداشتم. تحولات کار من یه چیز خیلی طبیعی بوده بر اساس اتفاقاتی که در زندگی من افتاده. میگم اگر که یک آرتیست واقعا به خودش اعتقاد داشته باشه و حرفی که داره بزنه بقیهش دیگه خارج از کنترل خودشه. اول که زنان خدا رو این عکس رو من ساختم همه خیلی با تردید و بدی به این عکس نگاه میکردن. 5 سال بعد که ویدیو ساختم تازه اینا برگشتن و عکس رو قبول کردن. بنابراین یه پروسه خیلی پیچیده و طولانی بوده ولی من به خودم این شهامت رو میدم ریسک بردارم. ماها ایرونیا حالا یا خارج از ایران یا در ایران خیلی سختی کشید و این سختی ها و این ماجراها تبدیل شده به یه احساساتی که واقعا خیلی جهانی میشه. یه دفعه ما ایرونی ها واقعا حرف زیادی داریم بزنیم برای دنیا و به هم دیگه و این کار من یک نوع دیالوگ هست بین خود من و مملکتم، خود من و دنیا.
خانم نشاد، الان که شما صحبت میکنین چه بسا میلیون ها زن ایرونی دارن این گفتگوی ما رو میشنون، برای زنان ایرونی چه صحبتی دارین، چه حرفی دارین؟
بزرگترین و مهمترین کار اینه که آدم به خودش اعتماد نفس داشته باشه، اون چیزی که در خودش میبینه انجام بده و دنبالش بره و اجازه نده که مسائل خارج از خودش جلوگیری بکنن از این اکسپرشنش. به خصوص زنان ایرانی حرف خیلی زیادی دارن بزنن و این چند سال نشون دهنده این بوده که هنرمندای فوق‌العاده زن هستن و ما با تمام محدودیتایی که تو زندگی ما هست، حالا یا در خارج به خاطر اینکه یه رقابتی هست با غربی‌ها و تو ایران به خاطر مسائل سانسور، با اینا مقاومت بکنیم. من همیشه فقط فکر فروغ فرخزاد رو می‌کنم و تمام نویسنده‌های زن ایرانی دیگه که چطوری غذای زندگی من بودن. وقتی که به اونا هم خانم سیمین بهبانی، شهرنوش پارسی‌پور، من به اینا فکر می‌کنم.
با با ترانه‌ای که شنیدید حال در روز جهانی زن به دیدار یاسمین طباطبایی می‌رویم. زنی موفق در گستره‌های سینما، تئاتر، موسیقی و آواز و دوبله فیلم‌ها به زبان آلمانی. یاسمین طباطبایی همینک 43 سال دارد و 12 ساله بود که همزمان با وقوع انقلاب اسلامی همراه با مادر آلمانی و پدر ایرانی و دیگر اعضای خانواده از تهران به آلمان آمد. پس از دوره دبیرستان رشته بازیگری در سینما و تئاتر را به پایان رساند و همینک 15 فیلم سینمایی و به همین اندازه سریال تلویزیونی در کارنامه خود دارد. آهنگساز و خواننده است و در دوبله فیلم هم دست دارد و اخیراً جایزه اسکار دوبلورهای آلمان هم نصیبش شد. عشق به ایران و ایرانی بودن همچنان در یاسمین طباطبایی شعله ور است و همواره در گفتگوهای فراوانی که داشته به تبار ایرانیش افتخار کرده است.
من یادمه که همون خیلی سال پیش وقتی که من شروع کردم خیلی ها بودن که به من گفتن که ببین تو حتما استعداد داری ولی با این اسم خارجی و با این موهای سیاه خیلی واسه سخت میشه تو آلمان، چون که واسه تو اینجا رول پیدا نمیشه. تو فکر کن اسم تو عوض بکن و شاید موهات رو یه خونه بورتر بکنی و بزنی و اینا، ولی من از همون موقع میگفتم که نه، امکان نداره، چون که من به این اسمم خیلی افتخار میذارم. اسمی که در خدا بیاموزن به من داده و هیچ وقت اسم ایرانی خودم رو عوض نمی کنم.
غیر از سینما شما در دنیای موزیک هم دست دارید و تا به حال چند سیدی از شما منتشر شده، در این باره توضیحاتی بدید.
همیشه تو کار موسیقی بودم، به عنوانی که همیشه یک دونه بند داشتم از موقعی که مدرسه هنرپیشگی بودم، چون که اونجا یه خود حوصله‌ام سر می رفت تو گروه های مختلف موسیقی کار می کردم، یعنی آهنگ می خوندم و آهنگ می نوشتم و اینا. بعد وقتی که رفتم برلین یک گروه خیلی بامزه‌ای داشتم به اسم Even Cowgirls Get the Blues که همش دختر خانم بودیم و آهنگای کانتری می خوندیم. بعد خلاصه از اون موقع با کارگردان بندیتس آشنا شدم که منو دید و گفتش که من از این آهنگات خوشم میاد و میخوام یه فیلم موسیقی درست بکنم و میخوام که تو آهنگ بنویسی واسه اون. من واسه فیلم بندیتس خیلی آهنگ نوشتم و آهنگایی که تو اون فیلم میبینین خودم میخونم و اون فیلمه و صفحش یعنی ساوندترکش خیلی موفق شد تو آلمان.
پس از یاسمین طباطبایی به دیدار افسانه صادقی، زن فعال دیگری در گستره موسیقی می رویم. هنرمندی که در آغاز کار در آلمان ابتدا موسیقی ملل را تجربه کرد، سپس به سوی موسیقی دیگری به نام تانگوی شرقی روان شد و چندی است که در موسیقی جاز جاری است. موسیقی افسانه صادقی با سبک و شیوه موسیقی که ایرانی ها بیشتر با آن خو گرفته و آشنایند کاملا متفاوت است. او با صدای اپراییش ترانه می خواند و در پاسخ به این پرسش که سبک و شیوه آوازیش را چه می نامد می گوید:
موسیقی بی مرز. من این رو بارها دارم تکرار میکنم، شکستن یه سری مرزها در واقع رها شدن از یه سری قید و بندهای درونی روحی فرهنگی هم هست. فقط این نیست که من میخوام موسیقی بی مرز به این معناست که میخوام یه چیزایی رو همطوری امتحان بکنم و یه نوع سرگرمی باشه، بلکه میخوام حرف تازه‌ای بزنم و این حرف تازه زدن میگم همون قید و بندهایی است که ما در واقع رها نیستیم، آزاد نیستیم، پر از قید و بند و پر از مشکلاتی در واقع فرهنگی هستیم که اینها روی موسیقی ما و روی سبک‌های دیگر هنریمون هم تأثیر خودش رو در هر حال داره. زندگی خوشحالیش بسیاره، زندگی زندگی از خاموش بزاره، زندگی زندگی راه همون هم باره، زندگی زندگی نفسو با خود میاره.
و بالاخره چهارمین میهمان هنرمند زن در گزارش ویژه این بار رادیو فردا شقایق کمالی است. این هنرمند تحصیلات موسیقایی خود را در دانشگاه تهران به پایان رسانده و تا پیش از انتخابات بحث‌انگیز 22 خرداد ماه در ایران، سالها در آلمان در موسیقی بومی و محلی ایران جاری بود، ولی از آن پس به ترانه‌های وطنی و میهنی روی آورده و تا کنون 2 ترانه از این دست هم اجرا کرده است. انگیزه اصلی این گرایش نخستین پرسش ما از خانم شقایق کمالی است.
باید بگم 2 ترانه رو برای حمایت و پشتیبانی از جنبش مردم ایران در راه آزادی و دموکراسی ارائه دادیم و به مردم ایران هم تقدیم کردیم. اگر توجه کرده باشین، ما در ترانه دوم، یعنی در ترانه آزادی، از یک ملودی محلی کردی هم استفاده کردیم. دلیل این بیشتر خب به خاطر الان حرکتی هست که توی ایران شروع شده و من فکر میکنم وظیفه همه انسان‌ها هست، همه ایرانی‌ها هست که این جنبش رو حمایت بکنه. آنچه دارم ز تو دارم، ایران ای کوی و دیار من، جز بر خاک تو نروید برگی در باغ و بهارم، ای پناه من، تکیه گاه من، با تو می پوید.
تکرار برنامه گزارش ویژه رو شنیدید که به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن تهیه شده بود و به انتهای مجله نیمه شب می رسیم. آزاده اسدی هستم، با شما خدافظی می کنم، ولی ازتون خواهش می کنم همراه باشید با ما تا چند ثانیه دیگه رأس ساعت 1 بامداد. علیرضا کرمانی و خبرهای تازه‌تر. خدا نگهدار.